دمد از روح دل افزای بهار. ای صبا هل هل کن باز بهار آمده است، زیبای بهار. عطر گل میچکد از دامن صحرای بهار، دارد آینه ی دل شوق تماشای بهار. چشم شبنم به سحر شور تماشا دارد، می درخشد گل خورشید به سیمای بهار.
دوستان گرامی، فدت آفاناس یوویچ کاتوف، یک بازرگان روس که در سال 1624 میلادی به ایران آمده، نوشته است: مردم در نوروز تخم مرغ‌های قرمز را با دست می‌شکستند و با یکدیگر روبوسی می‌کردند و در اتاق‌ها و باغ‌های خود فرش پهن می‌کردند و روی آن اساس گران قیمت می‌گذاشتند. همه دکانها را با رنگ سفید کاری می کردند و با گل می آراستند. هنگام صبح در همه مغازه ها و خانه ها شمع و پیسوز ها را روشن کرده و با گل می آراستند. در این روزها داد و ستد و کسب و کار تعطیل بود و فقط در میدان ها بازی و نمایش های مختلف ترتیب داده می شد. در محوطه کاخ جهت سرگرمی مهمانان چند نفر کشتی می گرفتند. بند بازان و دلقک ها و تردستان شیرین کاری می کردند و گاه جنگ گاو ها و قوچ ها را به راه می انداختند. ژان شاردن، جهانگرد فرانسوی، در اواخر قرن 17 میلادی به ایران سفر کرد و در کتاب سفرنامه‌اش درباره سنت‌های نوروزی نوشت: ایرانیان در پیوند با سنت‌های باستانی در شب نوروز تخم مرغ‌های رنگ شده به یکدیگر هدیه می‌دادند. ایرانیان بر این باور هستند که تخم مرغ مایه پیدایی و تکوین حیات و موجودات است. شاه حدود 500 تخم مرغ رنگی به زنانش هدیه داد. تخم مرغ ها درون بسته‌ای طلایی قرار داشت و 4 نقاشی مینیاتوری هم آن را تزیین می کرد. شاه در سر سفره میان زنان سلطنتی که غرق در جواهرات بودند نشست و گفتگوی صمیمانه‌ای بین افراد در جریان بود. سپس به دستور شاه نوازندگان و خوانندگان وارد شده حاضران را سرگرم کردند. در اتاقی دیگر منجم دربار تلاش می کرد لحظه دقیق آغاز سال را تخمین بزند. به محض آنکه خبر تحویل سال داد، ترقه ها و فشفشه ها به آسمان پرتاب شد و خدمتگزاران زنان دربار گریه شادی سر دادند. در همان زمان محافظان کاخ با شلیک تفنگ و توپ خبر را عمومی کردند و گروهی هم بر طبل‌ها کوبیدند و در سرنا دمیدند. شاردن در ادامه به برخی از شادی‌های مردمی اشاره کرده و می‌نویسد: ایرانیان وقتی سال تحویل شد به آب می نگرند، به این معنا که آب روشنایی است و اگر کسی هنگام تحویل سال به آب نگاه کند، در تمام سال حس خوشحالی خواهد داشت. چند آیه از قرآن خوانده شده و همگی لباس نوپوشان، آب و گلاب می نوشند. به بزرگترها، خیشان و دوستان تبریک گفته و شیرینی پخش می کنند. بزرگان به اعضای خانه، خیشان، خدمتکاران و دوستان هدیه می دهند و بین فقیران، درویشان و سیدهای بومی صدقه پخش می کنند. در خانه ها بهترین شام ها تدارک دیده شده و همگی آن موقع را با موسیقی دید و بازدید و تبادل هدایا با خوشی می گذرانند. بر اساس نوشته های این جهانگرد، ایرانیان در بهاران کوزه های پوشیده از سبزه درست می کنند که مشاهده آن چشم را نیرو و دل را نشاط می بخشد و با این کوزه ها خانه خود را می آرایند. برای این کار مقداری تخم شاهی را با قدری خاک مخلوط و خیس می کنند و به سراسر کوزه می مالند. سپس روی آن را با پارچه های کاملا خیس می پوشانند و کوزه را پر از آب می کنند. این کوزه کم کم سبز می شود و تا پایان مراسم نوروز، یعنی روز 13 فروردین، زینت بخش منزل ایرانیان است.
من مست بهار
دوستان عزیز و بزرگوار، رسیدیم به لحظه های پایانی 11 قسمت از ویژه برنامه نوروزی عیدانه از بخش تاجیکی صدای خراسان. یک بار دیگر تبریک و تهنیت و شاد باش میگیم ایام عید نوروز، بهار طبیعت و همینطور بهار قرآن، ماه مبارک رمضان را و آرزو میکنیم طاعتها و عبادتها و نمازروزه های همگی شما مورد قبول درگاه خداوند واقع شود. از همراهی شما سپاسگزاریم و با شما خداحافظی میکنیم. التماس دعا، عیدتان مبارک و خدا نگهدار.
همراهان گرامی، آن چی که شنیدید برنامه ایدو نبود و اینک جهان در سالی که گذشت را میشنوید.
جهان در سالی که گذشت. بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و همراهان رادیوی تاجیکی صدای خراسان. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه جهان در سالی که گذشت از بخش رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. شنوندگان عزیز، فرارسیدن سال نو و ایام نوروز عالم افروز را برای شما تبریک عرض نموده و از درگاه یزدان پاک برای همه شما در سال جدید سلامتی و سربلندی و خوشبختی را تمنا میکنم. شنوندگان گرامی، در این قسمت از برنامه جهان در سالی که گذشت و بررسی تحولات سیاسی ایران با موضوع استقبال از سیاست تنش‌زدایی ایران در منطقه و جهان از منظر صاحب نظران خارجی آغاز میکنیم. لطفاً تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. توافق جمهوری اسلامی ایران و عربستان جهان را به این باور رساند که سیاست اصول ایران همواره بر تنش‌زدایی و کمک به پایه‌های صلح و امنیت جهانی بوده است. استقبال جهانی از این سیاست اصولی و منطقی جمهوری اسلامی ایران در همه رسانه‌ها و اندیشکده‌های جهانی نمودی عینی دارد و نشان می‌دهد که آنها هنوز این سیاست راهبردی تهران را باور نکرده‌اند. چی شد که بن سلمان به فکر بازسازی سفارت آتش گرفته‌اش در ایران افتاد؟
شروع تغییر و تحولات بنیادی بین ایران و عربستان سعودی از زمان مرگ این شخص شروع شد، ملک عبدالله. بعد از مرگ ملک عبدالله در بهمن ماه سال 1393، سلمان بن عبدالعزیز سکان پادشاهی سعودی را به دست گرفت. سلمان البته در عمل همه کار نبود، او اختیارات فراوانی را به پسر جوانش داد، تا جایی که بیشتر تصمیمات توسط ولیعهد گرفته می شد. با قدرت گرفتن پسر سلمان، او همه شاهزاده ها به خصوص بن نایف را که جانشین بعدی سلمان بود با تهدید یا دستگیری کنار زد. دو ماه بعد با تثبیت قدرت در داخل، پسر سلمان با همراه کردن چند کشور عربی و پشتیبانی آمریکا وارد جنگ علیه یمن شد برای کنار زدن انصارالله و به زعم خودشان پاکسازی یمن از تسلط ایران، جنگی برای رسیدن به آرزوهای بزرگ. چند ماهی از جنگ نگذشته بود که رفتارهای ضد ایرانی سعودی ها در تکمیل پازل جنگ و سرشاخ شدن با ایران شدت گرفت. تعرض به دو کودک ایرانی در فرودگاه جده، شهادت چند ایرانی در حادثه سقوط جرثقیل و در نهایت فاجعه منا و شهادت 464 ایرانی.
464 نفر از هموطنانمون رو از دست داد.
سعودی ها حتی در تحویل پیکر شهدا هم همکاری لازم را نمی کردن، تا اینکه با تشر رهبر انقلاب مجبور به عقب نشینی شدن.
عمل نکردن به وظایفشون نسبت به ابدان مطهر جان باختگان عزیز ما در حج عکس العمل ایجاد خواهد کرد.
در همین کشاکش خبر اعدام شیخ نمر شوکی به جوامع اسلامی وارد. تقریبا تمام دولت‌ها و ملت‌های مسلمان به اعتراض برخاستند. در ایران هم عده‌ای مقابل سفارت عربستان تجمع کردند که در نهایت این تجمع به آتش زدن بخش‌هایی از سفارت منجر شد. با وجود دستگیری چند نفر و محکوم شدن این اقدام از طرف حکومت ایران، سعودی‌ها فرصت را غنیمت شمرده و روابطشان را با ایران به طور کامل قطع کردند. با قطع روابط دیپلماتیک ایران و عربستان، فشار سعودی ها علیه یمن بیشتر شد. بن سلمان به دنبال آخرین ضربه ها برای کنار گذاشتن ایران از پیش روی خود بود. سلمان و پسرش برای تشدید جنگ فقط در یک فقره 500 میلیارد دلار از آمریکا سلاح خریدند. خریدی که آنها را به گاو شیرده معروف کرد. آرزوی بن سلمان برای تسلط بر خاورمیانه پای عربستان را به مقابله با قطر هم باز کرد. سعودی و شرکایش همگی قطر را تحریم کردند تا قطری ها به خواسته آنها دندند. فشار سعودی ها به قطر به خاطر دفاع تمیم از اقدامات ایران بود. پادشاه قطر ایران را قدرتی بزرگ و ضامن ثبات در منطقه خوانده بود. کارزار ضد ایرانی سعودی آمریکایی البته به اینجا ختم نشد. سعودی ها برای ایجاد آشوب در داخل ایران چند رسانه فارسی زبان هم راه اندازی کرد. اما حالا چند سال از همه این تلاش‌های بن سلمان می‌گذرد و او به آنچه می‌خواست نرسید. تحریم قطر تمام شد. گزینه عقب نشینی و آتش بس در یمن روی میز آمد و ایران قوی‌تر از همیشه به راه خود ادامه می‌داد. بن سلمان که می‌خواست ایران را حذف و در منطقه یک تازی کند، بعد از همه این شکست‌ها تغییر رویه داد و به دنبال بازسازی رابطه با ایران آن هم بدون مشارکت با آمریکا. با وساطت کشورهای آسیایی و مذاکرات طولانی و تأمین خواسته های ایران، بن سلمان از راهی که پیش گرفته بود برگشت تا ساختمان آتش گرفته سفارتش در ایران را از نو بسازد.
اندیشکده ها و کارشناسان روابط بین المللی در آمریکا اعتقاد دارند توافق تنش‌زدایی تهران و ریاض هشدار برای واشنگتن است، زیرا نشان می‌دهد بازیگران جدید و تأثیرگذار تلاش دارند با گسترش نقش آفرینی خود در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی ضمن تضمین امنیت عرصه بازی ایالات متحده را محدود کنند. اندیشکده بنیاد دفاع از دموکراسی ها مجبور به اعتراف شد که برقراری روابط میان ایران و عربستان به معنی یک باخت تمام عیار برای آمریکا و منافع آن است. این نشانه به اعتمادی عربستانی ها به واشنگتن برای حمایت از خودشان است و اکنون این ایران بود که فرصت سازی کرده است. اندیشکده شورای اتلانتیک نیز در تحلیل این تحول بزرگ غرب آسیا و ارزیابی سیاست تنش‌زدایی جمهوری اسلامی ایران معتقد است جهان در حال باور این سیاست دیرینه و راهبردی تهران است. جاناتان پانیکو کارشناس شورای اتلانتیک و معاون سابق اطلاعات ملی برای خاور نزدیک در شورای اطلاعات ملی ایالات متحده معتقد است که نقش آفرینی های جدید و تقویت روند تنش‌زدایی جمهوری اسلامی ایران هشدار برای آمریکا است، پس واشنگتن نباید خاورمیانه را رها کند. یک اندیشکده دیگر آمریکایی تأکید کرد با درک واقعیت‌های سیاست اصولی ایران در تنش‌زدایی بسیاری از دولت‌های منطقه غربی آسیا، راهبرد به حاصل انزوای ایران را کنار گذاشتند و به دنبال روابط با ایران هستند. نشریه ریسپانسیبل استیت وابسته به اندیشکده کوینسی در گزارش تحلیلی می‌نویسد رویکرد همیشگی آمریکا در چند دهه گذشته منزوی کردن بیشتر ایران بوده است، اما این حس انزوا ممکن است تمایل ایران برای تنش‌زدایی و همکاری اقتصادی را خاموش کند و به سمت سیاست‌های نامطلوب برند. سیاست آمریکا همچنان ایران را وادار می‌کند مقاومت در برابر فشار خارجی را بیشتر کند، توانمندی‌های اقتصادی و نظامی خود را افزایش دهد و نیروهای خود را صرف روابط با دولت‌های کند که دیگر تمایل به پیروزی از سیاست‌های آمریکا ندارد. We'll be right back. اتاقهای فکری و کارشناسان مختلف با استقبال از موفقیت سیاست تنش‌زدایی جمهوری اسلامی ایران بیان داشتند که یکی از مهمترین محورهای ناکامی بزرگ ایالات متحده و موفقیت ایران در بازیگری منطقه‌ای است. ویلیام ویکسلر مدیر ارشد مرکز رفیق حریری و برنامه‌های خاورمیانه اندیشکده شورای اتلانتیکا و معاون پیشین دستیار وزیر دفاع ایالات متحده در عملیات ویژه و مبارزه با تروریسم معتقد است تعجب آور نخواهد بود اگر خبر بعدی احیای گفتگوی ایران و آمریکا در مورد برنامه جامع اقدام مشترک برجام باشد و گفت چنین خبری در واشنگتن مورد استقبال قرار خواهد گرفت و در مقابل رژیم اسرائیل را عصبانی خواهد کرد. جورجیو کافیرو تحلیلگر ارشد آمریکایی و مدیر اجرایی مؤسسه تحلیلی وضعیت خلیج فارس نیز در این باره معتقد است توافق ایران و عربستان باید از دریاچه تحولات از سال 2020 در خاورمیانه به سمت تصمیم گیری عملگرایانه سیاست خارجی و تعامل دیپلماتیک میان کشورهایی که مشکلات عمده در روابط خود داشتند در نظر گرفته شود. این به آن معنا است که سیاست تنش‌زدایی جمهوری اسلامی ایران در حال متحول کردن وضعیت منطقه است. این تحلیلگر آمریکایی مسائل غربی آسیا می‌افزاید کشورهای خاورمیانه نه به توصیه از سیاست‌های اصولی و تنش‌زدایی جمهوری اسلامی ایران به جای اصرار بر اهداف خاص و طرح‌های ایدئولوژیکی در حال تبدیل شدن به کشورهای معامله‌گرتر و دوری از ایده پرداز در سیاست خارجی خود هستند.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
اعلام توافق میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی برای اثرگیری روابط پس از 7 سال تنش بازتاب گسترده در آمریکا به ویژه در میان مقامات و تحلیلگران منطقه‌ای و بین المللی داشته است و آن را پایه و اساس یک حرکت تغییر بزرگ ارزیابی می‌کنند. محمد مصطفی العمرانی تحلیلگر یمنی معتقد است سیاست تنش‌زدایی جمهوری اسلامی ایران در حال با موفقیت پیش می رود که در تحولات منطقه دست برتر را دارد و به مرحله رسیده است که می تواند شرطهای خود را تحمیل کند. شاکر احمد نویسنده و تحلیلگر اماراتی هم بر این باور است کشورهای منطقه این موضوع را درک کرده‌اند که جمهوری اسلامی ایران در شمار از پرونده های منطقه دستاورد های خوب و ارزشمند داشته است و برخی کشورها به عنوان بازنده بزرگ این پرونده ها اکنون به دنبال راهی برای رهایی از مشکلات خود هستند. روزنامه فرامنطقه العربی نیز در بخش از گزارش خود آورده است. تحلیلگران میگویند تلاش های دیپلمات ها نشان میدهد که عربستان به این موضوع پی برده است که سیاست فشار حد اکثری ترامپ ضد ایران برای امتیازگیری راه به جای نبرده است. از این رو جو بایدن رئیس جمهور آمریکا تلاش میکند در زمینه مسائل حقوق بشری ریاض را زیر فشار قرار دهد. به همین دلیل کشورهای منطقه به این نتیجه رسیدند که اعتماد سازی و گفتگوی تحقق بخش منافع همه کشورهای منطقه است. فاطمه از سمادی پژوهشگر اردن تبار در بخش از گزارش خود در مرکز پژوهش های الجزیره قطر تأکید کرده است. تجربه دهه های گذشته در روابط ایران و عربستان نشان می دهد که آنها می تواند هم با هم همکاری راهبردی داشته باشد. از این رو احتمال ایجاد گشایش نزدیک بیشتر در روابط دو کشور وجود دارد و با آغاز مذاکرات و حل تنش ها در برخی از طرح‌ها از دامنه تنش‌ها در برخی مسائل کاسته خواهد شد. اکنون پیشرفتی که در مذاکرات تهران و ریاض رخ داده است، پایه برای اثرگیری روابط و بازگشایی سفارتخانه‌های دو کشور خواهد بود. اندیشکده راهبردی الفکر که مقر آن در استانبول است در بخش از گزارش خود درباره موفقیت سیاست تنش‌زدایی جمهوری اسلامی ایران یادآور می شود. با توجه به شرایط تحولاتی که منطقه شاهد است، ضرورت حرکت آنها از یک نقطه مشترک بیش از پیش احساس می شود و نقطه عظمت آنها تغییر سیاست آمریکا در منطقه است. عربستان با نزدیک شدن به ایران به اعتمادی خود را به آمریکا نشان می‌دهد. تغییرات منطقه سبب شده است که سیاست گفتگو جایگزین سیاست تقابل شود. مرکز پژوهش‌های راهبردی الفکر می‌نویسد با دقت در موضع‌گیری عربستان در نزدیک شدن به ایران مشخص می‌شود که همه به عمق موفقیت تنش‌زدایی ایران در منطقه پی بردند و در صددن از آن در جهت اعتماد سازی و حل مشکلات منطقه‌ای بدون دخالت‌های بیگانگان استفاده کنند. به گفته سلیمان العقیلی تحلیلگر عربستانی، پیشبرد سیاست تنش‌زدایی بهترین گزینه و راهکار برای برداشتن گام‌های بزرگ است. محمد صالح صدیقیان مدیر مرکز عربی مطالعات ایران هم بر این باور است. همه کشورهای منطقه‌ای به این نتیجه رسیده‌اند که باید به تنش‌های امنیتی، سیاسی و نظامی در منطقه پایان داده شود. همه بر این نتیجه رسیده‌اند که شرایط کنونی اقتضا میکند که به همه چالش ها و مشکلات به ویژه در یمن، عراق، سوریه، لبنان و حتی فلسطین که منطقه از آن رنج میبرند پایان داده شود. با باور این تحلیلگر ما باید به دنبال راهی برای چگونگی اعتماد سازی میان بازینگران منطقه‌ای و چگونگی رسیدن به توافق بر روی اشتراکات باشیم که در این صورت منافع همه کشورهای منطقه محقق خواهد شد. با پایان این برنامه همه شما عزیزان شنونده را تا برنامه بعدی به خدای بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدار.
یاران شنونده، از شما دعوت میکنم برنامه خودتان، ما و مخاطبان را بشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
ای مردمی زرافشان، ختلان و هم بدخشان، پاینده تاجیکستان، نوروزتان مبارک. همکاری هم زبانی آورد مژدگانی، نوروز شد جهانی، نوروزتان مبارک. ای اهلی تاجیکستان، ای خلق ازبکستان، ای بلخ و هم خراسان، نوروزتان مبارک. تهران را پیام داریم از دوشنبه، ای نسل همتباران، نوروزتان مبارک. ای تاجیک و ای افغان، ای کرد و لور و گیلان، ای پارسی زبانان، نوروزتان مبارک. با نام و یادی خدا. سلام شنوندگان گرامی، ایام بهار و نوروز و رمضان خجسته باد. شما این لحظه برنامه ما و مخاطبان را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان میشنوید. خلیلی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
عزیزان شنونده، یادآور میشویم که برنامه ما و مخاطبان هر هفته پنج شنبه شب و تکرار آن صبح جمعه پخش میشود و شماره تماس ما با شما +98 935 875 6735 است و شما میتوانید پیام های خود را با این شماره که با برنامه های ایما، وایبر، واتساپ و تلگرام نیز وصل است به ما ارسال نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
همراهان گرامی با ما باشید تا مرور به اظهار نظرها، پیشنهادات، درخواست های مخاطبان رادیوی تاجیکی صدای خراسان داشته باشیم.
تو این لحظه های پر از معجزه، چقدر عاشقانه اجابت شدیم به این سفره آسمونی. خدا دوباره به عشق تو دعوت شدیم.
در آغاز چند پیامی رمضانی مخاطبان را منظورتان میگردانیم.
مهمان خدا شده ای، دعوت به مهمانی، بیا بنشین بر سفره خانه خدا، نوش جان کن از مناجات و دعا.
با طلوع و عطر ماه رمضان
آمد از سوی بهشت، آمد به مشام مومنان بوی بهشت. هر کس که در این ماه دلازاری کند، نه روی بهشت بیند و نه بوی بهشت. السلام علیکم دوستان عزیز. دوستان عزیز، هر یک و یک شما را به فرارسی ماه شریف رمضان تبریک گفته، به همه شما ایمان مستحکم را تمنا میکنم. خداوند همه مردم غریب را به سر بلند و تن صحت و پیش پدر و مادرشان بر بگردان. آمین.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران اهل اسلام، همه شمایان را به آمد آمد ماه شریف رمضان، ماه قبول دعاها، ماه مغفرت گناهها، ماه خیر و سخاوت تبریک و مبارکباد گفته، برای هر یک و یک شما خانه آباد، سربلندی، صبر و هر آرزوی نیکی که در دل دارید، الله تعالی همه آرزوهایتان را عملی گرداند و هر گناهی که ما بنده های پرخطا و پرگناه کردیم، الله تعالی گناه ما را مغفرت کند.
السلام علیکم برادران و خواهران گرامی. در ماه مبارک رمضان قرار داره، ماه مبارک با عظمت شکوهمند و پر رحمت رمضان را و تمام مسلمانان جهان از جمله یک و یک شما همدیاران عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم و از خداوند منان میخواهم که طاعات و عبادات ما و شما را به احسن وجه و درگاهش قبول فرماید.
آمد مه مهمان با تحفه ایمان، نداد هر ما را دروازه ریان، ضیافت رحمان به سفره ایمان، برای هر مؤمن شده مه قرآن.
با مناسبت بهار و نوروز با قرائت چند شعری نوروزی از سوی مخاطبان با ما باشید.
افروز امروزها در سراسر دیار بیشتاسا و زبامنسر تاجیکان دامن گسترده است. چی خوش از هوای اطراگین نوروز وطن، یک سو سبزه تر دمیده و جای دیگر گلافشان شده.
از مهر پر شد سینه ها، نقش نماند بر کینه ها، شد به غبار آینه ها، نوروز پر فیض آمده است.
یک جشن کهن آمد، با شعر و سخن آمد، نوروز وطن آمد، نوروز مبارک باد. این شعر و سخن را بین، شاهی و چکن را بین، بشکفته چمن را بین، نوروز مبارک باد.
نوبهار است و گل خار غزل می خواند، شرر و شرشره و نار غزل می خواند، سردی جان و تن و غصه هجران پدرود، وصل از دولت دیدار غزل می خواند.
farstoday.ir/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید. حالا با یک نیایش دلنشین رمضانی لطفاً با ما همراه باشید.
رمضان یا رمضان یا موسم القرآن، اقبلت بالبشرى والخير والغفران. رمضان يا رمضان يا موسم القرآن، أقبلت بالبشرى والخير والغفران. Что-то ясно стало вдруг, будто волшебство вокруг.
весь благую сообщить тебе спешу, мой верный друг. Наступает Рамадан, дивный месяц мусульман. Этот праздник для души и сердца нам Всевышним дан. Рамадану, я Рамадан, я маусим аль-Кур'ан. أقبلت بالبشرى والخير والغفران رمضان يا رمضان يا موسم القرآن أقبلت بالبشرى والخير والغفران تراويح سحور إفطار это самый лучший дар и пусть сердце повторяет ля илляха илляллах прочитайте весь Коран В этот месяц Рамадан, о мой брат, моя сестра, так укрепляй же свой иман. Рамадан, о я Рамадан, я мусульман.
Холо бьёет бохам бихандем.
Ханде хам дарус, инсан ра тибабат миконад.
با طنز لطفاً ما را همراهی کنید
ما شما بود نقل کردی همه و سمالات بشتی این سمالات های ما عجایب بود است و به ستواردیسی می چیزی های که همون یک دوره قامی در آورد است خودی توی اوی خودم رو بایی من هم قوضه کردی گیتی هم بچه دوره گفتن و این خیلی نبود است و یک تا میگفتی برای نترسیدن بود است و یک تا میگیری یک خودو گفتی میشنیده یه روز پریدیم رفته دوشنبه به فرو من همه چپک دستاز بینم من هم چپک دستم تینجی میگم الیا چیگه یک کن بار های کلاس سمیلاتم بود باری تجربه بیشوری هم من اونجا باری میگم
در بهار کی دعا همراه است مهمانی خدا همراه است ماه و سالش همه فیض و برکت بخت بر ما و شما همراه است دوستان عزیز شنونده ممنون که ما را تا پایانی برنامه ما و مخاطبان همراهی کردید روز و روزگارتان خوش
همراه و همسفر به خدا می سپارمت تا هفته دیگر به خدا می سپارمت یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی ما را ز خاطرت مبر به خدا می سپارمت
یارانی همراه پایان بخش برنامه های شامگاهی جاذبه های ایران زمین است بریم که بشنویم
هر گل که بهار تاجیکستان دارد وان بوی شکوفه زار ایران دارد شیراز و خراسان و بهار باغش یاد از چمن و باغ زرافشان دارد جاذبه های ایران زمین
ایران گردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز بفرمایید
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام و درود فراوان دارم حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند همراهان خوب صمیمی برنامه جاذبه های ایران زمین درود فراوان بر شما باد در خدمتتون هستم بنده نوشین مجاب گوینده و تهیه کننده این برنامه ان شاء الله که وقت داشته باشید همراه ما باشید دوستان عزیزم قصد داریم در برنامه امشب با شما هم سفر بشیم برای آشنایی با جاذبه های منطقه کیش درود بر شما که هسته همراهی دارید
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
یاران همراه، عزیزان خوب شنونده، حریره نام شهری باستانی در شمال جزیره کیش است که سالهای چندانی از کشفش نمیگذرد. حریره از پرراسترین جاهای دیدنی کیش است. قدمت این شهر به 800 سال و وسعتش به 120 هکتار میرسد. در حال حاضر با کاوش‌های باستانشناسی قسمت‌های مانند خانه اعیانی، حمام، محدوده صنعتی و مسجد آن آماده بازدید توریست ها شده اند. دوستان عزیز شنونده، شاید بارها برای آشنایی با کیش تحقیقاتی انجام داده اید و نام کشتی یونانی را شنیده باشید. کشتی یونانی یکی از مکانهای دیدنی کیش به شمار می رود. کشتی یونانی نامی است که بر روی بقایای یک کشتی به گل نشسته در ساحل غربی جزیره کیش گذاشته شده. این کشتی یکی از جاهای دیدنی کیش است که خوراک عکاس هاست. مشاهده غروب خورشید در کنار این کشتی بسیار زیباست و سوژه نابی برای عدسی دوربین هاست. پارک ساحلی میرمهنا، لمس جنوب با همه جزئیات. پارک ساحلی میرمهنا بزرگترین پارک ساحلی کیش است. فاز اول این پارک تفریحی از مسجد خاتم شروع شده و تا اسکله ماهیگیری امتداد می‌یابد. همین وسعت زیاد پارک است که باعث تنوع امکانات و تفریحات پارک می‌شود و در نهایت آن را تبدیل به یکی از جاهای دیدنی کیش می‌کند. معروف‌ترین نماد پارک ساحلی میرمهنای کیش اسکله میرمهنا است که از طریق آن می‌توان در عرض دریا قدم زد، بوی دریا را استشمام کرد و صدای موج دریا را شنید. نورپردازی‌های هنرمندانه پارک ساحلی میرمهنا پیاده روی در شب را حتی از روز هم دلچسب تر می کند. یکی از تجربه های جالبی که می توانید در این پارک ساحلی تجربه کنید ماهیگیری است. علاوه بر امکانات تفریحی این پارک، بیشتر رستوران ها و مراکز خرید کیش مانند بازار پارس، بازار خلیج، بازار صفین، بازار زیتون و بازار ونوس نیز در این منطقه ساخته شده اند. همین هم باعث شلوغی همیشگی این محوطه می باشد. درست است که بازار همیشه جذابیت های خاص خودش را دارد، اما اگر سری به بازار سنتی ماهی فروشان نزدیک این پارک نزنید، احتمالاً بخش زیادی از لذت جنوب را از دست داده اید. مهمترین مکانهای دیدنی کیش که اطراف پارک میرمهنا هستند، شهر زیرزمینی کاریز در نزدیکی پارک، مجموعه ورزشی مریم و سالن بولینگ است. درخت سبز کیش. درخت سبز کیش قدیمی ترین و کهن سال ترین درخت لور یا انجیر، همان انجیر معبد کیش است. قدمت این درخت چیزی بین 500 تا 600 سال تخمین زده شده است. این درخت در ابتدا چیزی جز یک تنه نیست، اما بعد چنان رشد می کند که چندین ساقه از آن به روی زمین معلق می شوند و پس از مدتی شبیه به یک فیلم سورئال به زمین فرو می روند و خود یک تنه جدید می سازند. مردم محلی و مسافران با گره زدن پاره های سبز به شاخه های درخت و چه اعجاب انگیز و افسانه ای این درخت را بیشتر کرده اند و هیبتی خیره کننده برای آن ساخته اند. ترکیب افسانه‌ای محلی و زیبایی طبیعی این درخت این مکان را تبدیل به یکی از جاهای دیدنی کیش کرده است. در نزدیکی همین محل یک شربتخانه نسبتاً قدیمی وجود دارد که می‌تواند بعد از بازدید از درخت اعجاب انگیز کیش با نوشیدنی و دم نوشای سنتی خوشمزه پذیرای شما باشد.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ، ایران سرزمینی ماندگار، خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم، جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از رادیو تاجیکی، گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
گذار هنرمندان کیش. این مکان در سال 1378 با الهام از بوستان دانشوران و به منظور احیای نام مفاخر گذشته با آشنایی گردشگران داخلی و خارجی به آنان ساخته شده است. مشاهیری که پیکره آنان در این تالار دیده می شوند، افراد بزرگواری همچون غلام حسین بنان، شریف لطفی، حسین بهزاد، کریم پیرنیا، پروین اعتصامی، فرشچیان، شهریار و امیر کبیر هستند. هنرمندان پیکرساز این تندیس ها را در ظریف‌ترین و هنرمندانه ترین شکل ممکن ساختند. در کنار هر پیکر خلاصه ای از زندگی فعالیت مشاهیر نوشته شده است. نورپردازی های کلاسیک فضای این مکان را به شدت جذاب کرده و طراحی زیبای این مکان بر ارزشمندی آن اضافه می کند. به طور کلی اینجا یکی از جاهای دیدنی کیش است که توانسته به خوبی حق مشاهیر و مواخر در گذشته را ادا کند. این مکان برای دسترسی بهتر و نیل به مهمترین هدفش، یعنی آشنایی نسل جوان و گردشگران خارجی با مفاخر وطن، در یکی از اصلی ترین خیابانهای کیش، خیابان صنایع، ساخته شده است. ساحل مرجان کیش که به عروس زیبایی ها معروف است. ساحل مرجان کیش یکی از سواحل زیبای صخره‌ای کیش است و دلیل آن وجود مرجان هاست که باعث شفافیت آب دریا شده اند. این زلالی آنقدر زیاد است که می توانید دستانتان را در خنکی آب زلال فرو برده و به بچه ماهی های شیطان غذا دهید. پوشش جانوری متنوع این ساحل یکی دیگر از عوامل زیبایی بی حد و حصرش است. صدف‌های رنگی زیبا، حلزون‌های بامزه در حال حرکت که شما را یاد کارتون‌های کودکی می‌اندازد. شقایق‌های دریایی عجیب، عروس‌های دریایی که به جد زیبایند و در نهایت گونه‌های متفاوت مایه‌های زینتی که انگار چندین ساعت گریم شده‌اند. همه و همه از عوامل محبوبیت این ساحل زیبا و رنگی است. اگر غروب یا طلوع خورشید را در کنار این ساحل تجربه کنید، احتمالاً هرگز صحنه‌ای که به گرد پای زیبایی آن نزدیک شود پیدا نخواهید کرد. بازار مرجان و پارک ساحلی مرجان در مجاورت این بازار ساخته شده اند. برای همین اکثر مسافران ترجیح می دهند برای رفع خستگی و صرف غذا به این ساحل بروند. اطراف این ساحل با بوفه ها، کافه ها و رستوران ها احاطه شده تا در این ساحل هرگز دغدغه غذا خوردن نداشته باشید. دوستان عزیز شنونده، اینک دعوت میکنم برای بیشتر آشنایی با منطقه کیش با گزارش همکارم همراه شوید.
جزیره کیش با مساحت حدود 92 کیلومتر مربع در فاصله 17 کیلومتری از ساحل جنوبی ایران در خلیج فارس و 240 کیلومتری غرب بندرعباس واقع شده است. جزیره زیبای کیش در میان آب‌های نیلگون خلیج فارس بهترین مقصد گردشگری برای خانواده هاست. کیش دارای یکی از زیباترین سواحل با ماسه های نقره فام و صخره های مرجانی بی نظیر است که در گروه سواحل طلایی دنیا محسوب می شود. آب‌های گرم، آرام و زلال اطراف کیش بهترین فرصت را برای استفاده از جدیدترین امکانات ورزشی و تفریحی دریایی ایجاد کرده است. شهر باستانی حریره با مساحتی حدود 120 هکتار در بخش شمالی جزیره کیش یکی از مناطق دیدنی جزیره کیش است. آثار و بقایای به دست آمده از این شهر نشان دهنده رونق فعالیت‌های تجاری آن دوران است. از دیگر جذابیت‌های طبیعی کیش می‌توان به کلبه هور، سایت حفاظت از لاک‌پشت‌ها و ساحل صخره‌ای و کم نظیر جزیره را نام برد که نشان دهنده همزیستی زیبای انسان و طبیعت است. تماشای غروب خورشید و انعکاس نور سرخ رنگ آن در پهنای دریا به ویژه در ساحل غرب جزیره و اطراف کشتی به گل نشسته یونانی خاطره‌ای به یاد ماندنی است.
ما همراه هستید با برنامه جاذبه های ایران زمین از گفتارهای رادیو تاجیکی سرزمین خراسان. در کیش همسفر هستیم با شما از طریق امواج رادیویی جاذبه های ایران زمین و اینک معرفی میکنیم خدمت شما عزیزان پارک شهر کیش را. یکی از جاذبه های دیدنی کیش پارک شهر است. این پارک شامل فضاهای سبز، دریاچه مصنوعی، پیست دوچرخ سواری و اسکیت، تجهیزات ورزشی، ایستگاه شطرنج، سه محوطه بازی کودکان، غرفه‌های عرضه هنرهای سنتی مردمان بومی کیش و سازه‌های چادری است. آبنمای زیبا هم را با موسیقی پیاده‌روی در این پارک را لذت بخش کرده است. خوشبختانه در این پارک ترتیب اتخاذ شده که شهروندان معلول هم امکان استفاده از تمام فضا را داشته باشند. نیمی از پارک شهر فضای سبز با پوشش گیاهی است. دیوارهای کناری پارک به کمک هنرمندی نقاشان محلی پیرایه شده است. در این پارک هم آلاچیق‌های زیادی برای رفاه حال گردشگران ساخته شده و همچنین دریاچه این پارک تعدادی قایق پدالی دارد که میتواند تفریح خوبی برای کودکان باشد. دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه امشب جاذبه های ایران زمین. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم. انشالله که آنچه تقدیمتان شد طرف توجه و استفادهتان قرار گرفته باشد. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد. دوستان،
شنونده در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. تشکر میکنم از شما که وقت گذاشتین و برنامه های ما رو گوش کردین. تا برنامه های دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.